نام کتاب سرشت جنسی انسان جلد دوم
صفحه 17 فصل 6 کدام ها پدر تو هستند؟
audiobookwordpress.com
نظر به رواج فراوان گروه های خانوادگی امروزی که دیگر از یک زوج انحصاری تشکیل نشده اند، متوجه نمی شوم که چرا باید همچنان کسی پافشاری کند که نیاکان ما از نوع خانواده های هسته‌ای تک همسری بودند و پیوند دو نفره طبیعی تر از سایر الگوهای رابطه است. ماروین هریس. پرنده ها و زنبورهای آمازون متفاوت از پرنده ها و زنبورهای منطقه‌ای ما هستند، اما این همگی ماجرا نیست. در آنجا نه تنها یک زن می تواند تنها تا حدودی حامله باشد، بلکه بیشتر زنان تا حدودی حامله اند. در این جوامع باور مشترکی وجود دارد که دانشمندان آن را پدری بخش پذیر می نامند. علاوه بر این در مورد حاملگی نیز عقیده بدی وجود دارد. جنین از انباشت منی درست شده است. دو انسانشناس به نام‌های استفان بکرمن و پول والنتینا توضیح می‌دهند که در این جوامع حامله شدن یک پدیده نسبی و درجه‌ای است و مرز مشخصی به دوران حاملگی ندارد. از دید این جوامع تمام زنانی که از لحاظ جنسی فعال هستند تا حدودی حامله‌اند. به عبارت دیگر در طول زمان منی در رحم انباشت می‌شود و جنین شکل می‌گیرد. به دنبال آن آمیزش‌های بیشتری صورت می‌گیرد و منی اضافه شده باعث رشد بیشتر جنین می شود. در این فرهنگ ها عقیده بر این است که اگر زنی پس از قطع عادت ماهیانه از آمیزش جنسی دست بکشد، جنین از رشد باز می ماند. این نوع نگاه به منی به عنوان حامل رشد جنین در واقع به نتایج جالبی در مورد رفتار جنسی مسئولانه منتهی می شود. در توضیح این مطلب باید بگوییم همچون تمام مادران جهان، در این جوامع نیز یک زن مشتاق است تا برای فرزندش هر مزیت ممکنی را در طول زندگی او فراهم کند. به منظور معمولاً به دنبال آمیزش جنسی با دسته ای از مردان خواهد بود، زیرا خواستار آن است که بهترین شکارچیان، بهترین داستانگویان، شوخ طبع‌ترین، مهربان‌ترین، خوش‌سیما‌ترین، قوی‌ترین مردان و غیره در تولید فرزند او سهیم باشند. به این امید که کودکش در واقع خمیره و جوهره هر یک از این مردان را در خود داشته باشد. پژوهش‌های انسانشناسی نشان می‌دهد که این نوع نگاه به حامله شدن و رشد جنین در میان تعداد زیادی از جوامع آمریکای جنوبی از گردآورنده شکارچی ابتدایی گرفته تا جوامع کشاورزی وجود دارد. نام برخی از این جوامع عبارتند از آچ، آرافته، باری، کانلا، کاشیناهوا، کوریپاکو، آسیاجا، کایاپو، کالینا، ماتیس، مهیناکو، پیاروا، پیراها، سکویا، سیونا، واراو، یانومی مامی و یکوانا. جوامع از ونزوئلا گرفته تا بولیوی، این نوع نگاه به تولید مثل نه یک پدیده نادر قوم‌نگارانه است و نه یک ایده عجیبی که در فرهنگ‌های نزدیک به هم منتشر شده باشد. پدیده پدری بخش پذیر مختص به آمریکای جنوبی نیست. در میان فرهنگ‌هایی نیست که هیچ مدرکی مبنی بر برخورد آنها با سایر جوامع در طول هزاران سال وجود ندارد، چنین باوری به چشم می‌خورد. برای مثال، لوسی‌های پاپوای گینه نو بر این باورند که رشد جنین به آمیزش‌های متعدد و غالباً با مردان مختلف وابسته است. حتی امروز جوانان این قوم که فهمشان از تولید مثل تا حدودی مدرن شده است، همچنان عقیده دارند که یک نفر می‌تواند از بیش از یک پدر ناشی شده باشد. همانطور که بکرمن و والنتین توضیح می‌دهند، به سختی می‌توان به نتیجه جز این رسید که الگوی پدری بخش پذیر یک باور قومی کهن است که قادر است به شکلی کارآمد از بنیان خانواده حمایت کند. اینو خانواده مراقبت هایی را که کودک به آن نیاز دارد به شکلی موفق تعمیم می کند و کودک را با موفقیت به بزرگسالی می رساند. وقتی یک انسانشناس که در پاراگوئه مشغول پژوهش بود از افراد قوم آچ خواست تا پدرشان را معرفی کند، با یک معمای ریاضی روبرو شد. معمایی که تنها با درک معنی واژه ها قابل حل بود. 321 نفر از قوم آچه مدعی شدند که بیش از 600 پدر دارند. چه کسانی پدران شما هستند؟ معلوم شد که افراد قوم آچه 4 نوع پدر دارند. طبق گفته یک انسانشناس به نام کیم هیل، این 4 نوع عبارتند از میار، پدرهایی که آن را داخل قرار می دهند. پروار، پدرهایی که آن را مخلوط می کنند. منبار، پدرهایی که آن را بیرون می آورند. و بایکوار، پدرهایی که خمیره کودک را فراهم می کنند. کودکانی که چند پدر دارند، به جای اینکه به عنوان حرامزاده یا ولد زنا طرد شوند، از مزیت حمایت توسط بیش از یک پدر برخوردار می شوند. انسانشناسان محاسبه کردند که شانس زنده ماندن و گذشتن از دوران کودکی برای این کودکان به طرز معناداری بیش از کودکانی است که در همان جوامع زندگی می کنند اما تنها یک پدر شناخته شده دارند. در این جوامع یک مرد به جای اینکه نگران این باشد که میراث ژنتیکیش به خطر بیفتد، نسبت به پدران دیگر به دلیل کمک در آفرینش و مراقبت از یک کودک قوی تر احساس قدردانی دارد. برخلاف روایت مرسوم که پیش بینی می کند، این مردان از غیرت کف به دهان آورند، بین این مردان به دلیل حس مشترک پدری و فرزندانی که با کمک هم به وجود آوردند، پیوند عمیقی وجود دارد. آنگونه که بکرمن توضیح می دهد، حتی در موقعیت‌های ناگوار این الگو می تواند امنیتی بیش از معمول برای کودک فراهم سازد. می دانی که اگر بمیری چند مرد دیگر هستند که به عنوان بازمانده وظیفه مراقبت از دست کم یکی از فرزندان تو را به عهده خواهند گرفت. پس چشم بستن و یا حتی به فال نیک گرفتن این که همسرت معشوق دیگری برمی گزیند تنها چیزی است که می توانی روی آن حساب کنی. اگر برخی خوانندگان فکر می کنند که این رفتارها صرفاً یک سری رفتارهای عجیب و غریب هست و به آنها مربوط نمی شود، باید بگوییم که مثالهای آشناتر و ملموستری نیز وجود دارد. لذت نهفته در تبادلات اجتماعی جنسی. فهمیدن تا حد زیادی همچون آمیزش جنسی است و هر دو هدفی کاربردی دارد، اما به این دلیل نیست که افراد به آنها می‌پردازند. فرانک اوپنهایمر. دزموند موریس در اواخر دهه‌های 70 و اوایل 80 ماه‌ها به بررسی یک تیم فوتبال حرفه‌ای در بریتانیا پرداخت و بعدها دیدگاهش را در کتابی به نام قبیله فوتبال چاپ کرد. همانطور که عنوان این کتاب نشان می‌دهد، موریس متوجه شد که رفتار همتیمی‌ها به شدت شبیه به رفتاری است که در پژوهش پیشین خود در مورد گروه‌های قبیله‌ای به آن برخورد کرده بود. او متوجه شد که دو رفتار به طور ویژه‌ای در هر دو محیط برجسته‌اند. یکی همسط بودن افراد همگروه و دیگری نبود انحصارگرایی. موریس نوشت: اولین چیزی که هنگام گفتگوی همتیمی‌ها با یکدیگر توجه شما را به خود جلب می‌کند، حاضر جوابی و نیشدار بودن گفتگوی بین آنهاست. شوخ طبعی آنها معمولاً بی‌رحمانه است و از آن برای برخورد با هر عضوی از تیم که کمترین نشانه ای از خودبینی بروز دهد به کار می‌رود. اما جلوه‌های مساوات خواهی پیشا تاریخی این افراد تنها به جریمه اعضای خودبین در رخکن محدود نمی‌شود و در مورد مسائل جنسی نیز صادق است. اگر یکی از آنها فرصتی برای آمیزش جنسی بیابد، انحصار طلبی نمی کند و خوشحال می شود که همتیمی هایش نیز با آن زن آمیزش کنند. اگرچه ممکن است برخی از خوانندگان این عمل را به حساب سنگدلی این افراد بگذارند، اما موریس به خواننده هایش اطمینان داد که نبود حسادت جنسی صرفاً نشان دهنده این است که خودخواهی افراد نسبت به همتیمی ها تا چه حد سرکوب می شود، هم در میدان بازی و هم در خارج از آن. همانطور که برای اعضای مؤنث و مذکر در بسیاری از جوامع گشت زن صادق است، روابط مشترک و ضربدری برای ورزشکاران حرفه‌ای، موسیقیدانان و زنان طرفدار آنها میتواند انسجام و پیوستگی گروه را افزایش داده و در یک جهان نامطمئن درجه ای از امنیت را برای افراد فراهم کند. به واقع گاهی اوقات و شاید در اکثر اوقات آمیزش جنسی در انسان تنها برای کسب لذت یا تولید مثل صورت نمی گیرد. در اجتماع بزرگسالان داشتن نیم نگاهی به روابط جنسی گاه و بیگاه می تواند کارکردهای اجتماعی مهمی نیز داشته باشد. کارکردهایی که از ارضای جسمی صرف بسیار فراتر می رود. بیایید این شور جنسی با تراوت را در قالب کلمات خشک دانشگاهی بیان کنیم. فرض ما این است که در جوامع کوچک چادرنشین و ظاهراً در دیگر گروه‌هایی که بین اعضا وابستگی متقابل وجود دارد، تبادلات اجتماعی جنسی می‌تواند باعث تقویت روابط موجود بین افراد گردد و شبکه‌ای پراهمیت و با دوام از عواطف، پیوستگی و تعهد متقابل ایجاد کند. و از لحاظ تکاملی به سختی میتوان در اهمیت چنین شبکه‌هایی اقرار کرد. از هرچه بگذریم بیش از هر چیز به دلیل وجود همین گروه‌های انعطاف پذیر و سازگار شونده بوده است که گونه کند، ضعیف و نچندان برجسته ما توانست دوام آورد و در نهایت بر تمام سیاره چیره شود. البته نباید از حلقه بازخوردی رشد مغز و توانایی‌های زبانی که هم از وجود این گروه‌ها ناشی شدند و هم به این گروه‌ها سرعت بخشیدند غافل شد. بدون تبادلات اجتماعی جنسی مکرر بعید است که دسته‌های گشت‌زن قادر می‌شدند برای هزاران سال تعادل اجتماعی و شکوفایی خود را حفظ کنند. در گروه‌هایی که پدر کودکان نامعلوم یا اشتراکی بوده است و بزرگسالان به طور مشترک از کودک مراقبت می‌کردند و هر کودک به احتمال زیاد با بیشتر یا همه مردان گروه خویشاوند بوده است، اگر نه همواره به شکل پدر فرزند اما مطلقاً به شکل عمو، عموزاده یا غیره، تبادلات اجتماعی جنسی برای ایجاد همبستگی بین بزرگسالان امری ضروری بوده است. پانوشت در ارتباط شخصی با دان پولاک، او در مورد مفهوم پدری اشتراکی به نکته جالبی اشاره کرد. من همواره عقیده اقوام کالینا را مبنی بر اینکه بیش از یک مرد میتواند پدر زیستی یک کودک باشد به شکل جالبی از نظر ژنتیکی نیز صحیح میدیدم. به عبارت دیگر در یک جمعیت کوچک خویشاوند یا نزدیک به آن پس از نسلهای بسیار ازدواج با یکدیگر هر کودک با تمام مردانی که با مادرش رابطه جنسی دارند اشتراک ژنتیکی فراوانی دارد و حتی با آنها که به مادرش رابطه جنسی ندارند نیز اشتراک مشترکی دارد. ادامه متن. از آنجا که این ارتباطات در هم تنیده برای پیوند اجتماعی بسیار حیاتی هستند، سرپیچی از آنها میتواند مشکل ساز باشد. یک انسانشناس به نام فیلیپ اریکسون وقتی در مورد قوم ماتیس مینویسد، تأکید میکند که پدر اشتراکی چیزی بیش از یک امکان نظری است. آمیزش جنسی خارج از ازدواج نه تنها به گستردگی صورت میگیرد و معمولاً تحمل میشود، بلکه در بسیاری موارد اجباری است. متأهل یا مجرد، هر فرد وظیفه اخلاقی دارد که به پیشروی‌های جنسی عموزاده‌هایش از جنس مخالف پاسخ گوید. خواه این پیشروی واقعاً برای آموزش جنسی باشد یا چیزی مربوط به سلسله مراتب. تا به این شکل مانع آن شود که به او برچسب خصاصت جنسی زده شود. چرا که چنین برچسبی در اخلاقیات قوم ماتیز جرمی بسیار جدی‌تر از خیانت جنسی آشکار محسوب می‌شود. ظاهراً برچسب خصاصت جنسی موضوعی برای شوخی و خنده نیست. اکسون در مورد مرد جوانی می‌نویسد که ساعت‌ها در کلبه این انسانشناس مخفی شده بود تا از دست دخترخاله یا دخترعمه شهوتی خود در امان بماند. زیرا اگر دخترخاله یا دخترعمه‌اش او را گیر می‌آورد، خلاف قانون بود که دست رد به سینه دخترخاله‌اش بزند. جدی‌تر این که در جشن‌های خالکوبی قوم ماتیز، آمیزش جنسی با شریک یا شریک‌های جنسی خود به شدت ممنوع است، تا جایی که مجازات‌های بسیار سنگین و حتی مجازات مرگ در پی دارد. ولی اگر صحیح باشد که تبادلات اجتماعی جنسی نقشی مرکزی در پیوستگی جوامع پیش از تاریخ ایفا کرده است، باید بتوان بقایایی از چنین رفتارهای جنسی رها از شرم و سرفکندگی در همه نقاط دنیا، هم در گذشته و هم در حال حاضر پیدا کرد. ما این کار را انجام دادیم. در میان اقوام موهاو، زنان به دلیل رفتارهای سهلگیرانشان و عدم تمایلشان به جفت شدن با یک مرد معروف بودند. سزار؟ بله، همان سزار با آشفتگی از بریتانی‌های عصر آهن یاد می‌کند که 10 یا حتی 12 نفر با یکدیگر زنان مشترک دارند. به خصوص برادران با هم شریک می‌شوند. کاپیتان جیمز کوک و خدمه‌اش در طول 3 ماه اقامت در تاهیتی، به سال 1769 متوجه شدند که اهالی تاهیتی هر هوس و خواسته ای را در برابر ناظرین برآورده می کنند. در گزارش سفر کوک که نخستین بار در سال 1773 منتشر شد، جان هاوکسورس نوشته است، یک مرد جوان تقریباً 180 سانتی بدون کمترین احساس شرم و خجالت در برابر چشمان عده‌ای کمی از افراد ما و تعداد زیادی از بومی‌ها تشریفات ونوس را با دخترکی 11 یا 12 ساله اجرا کرد، گویی که این با سنت آنها کاملاً هم نوا بود. بعضی از زنان مسنتر جزیره که این نمایش عاشقانه را تماشا می کردن به راهنمایی دخترک می پرداختن. هرچند که کوک به ما می گوید با وجود اینکه دخترک سنی نداشت به نظر نمی رسید نیاز چندانی به راهنمایی آنها داشته باشد. ساموئل والیز کاپیتان یک کشتی دیگر که مدتی را در تاهیتی گذرانده بود گزارش کرد که در مجموع زنان این منطقه بسیار خوش سیما هستند. بعضی از آنها از نظر زیبایی فوق‌العاده هستند، اما پاکدامنی آنها در مواجه با میخ دوام چندانی ندارد. شیفتگی تاهیتی ها به آهن منجر به معامله غیر رسمی بین خدمه کشتی و زنان محلی شده بود. یک دانه میخ در ازای آمیزش جنسی. تا زمانی که والیز تاهیتی را ترک کرد، بیشتر مردانش در عرصه کشتی می‌خوابیدند، زیرا دیگر هیچ میخی باقی نمانده بود تا ننوی خود را به آن بیاویزند. در جزایر تروبریاند امروزی جشن دروی سیب زمینی برپا می شود که طی آن گروه هایی از زنان جوان در جزایر پرسه می زنند و به مردانی که از دهکده خود نیستند تجاوز می کنند و از قرار معلوم اگر مردان آنها را راضی نکنند با دندان ابروهای آنها را می کنند و در یونان باستان در جشنهای آفرودوسیا و دیونیسیا و لینیا روزهایی برای آموزش جنسی آزاد وجود داشت. در روم اعضای فرقه باکوس حداقل 5 بار در ماه میزبان مجالس عیش و نوش بودند. در جزایری در اقیانوس آرام جنوبی با وجود تلاش‌های برنامه‌ریزی شده چندین نسل از مبلغان مسیحی برای جا انداختن مفهوم شرم هنوز به دلیل رفتارهای جنسی آزاد و سهلگیرانه‌شان مشهورند. بسیاری از برزیلی‌های امروزی در کارناوال‌ها و جشن‌ها همه چیز را کنار می‌گذارند و در تشریفات آمیزش جنسی خارج از ازدواج که مبتنی بر رضایت طرفین است و سکاناگم نام دارد شرکت می کنند. ماجراهایی که در نیورلان و لاس وگاس اتفاق می افتد در برابر این جشنها پیش و پا افتاده هستند. گرچه ممکن است شرکت مشتاقانه زنان در این فعالیت ها بعضی از مخاطبان کتاب را حیرت زده کند، اما باید تاکید کنیم که برخلاف آنچه داروین و دیگران فرض کردند، دلیل کنارگیری جنسی زنان در جوامع مدرن بیشتر فرهنگی است تا زیست شناختی. بیش از 50 سال پیش، کلنفورد و فرانک بیچ که در زمینه مسائل جنسی تحقیق می‌کردند، اعلام کردند که در جوامعی که معیارهای دوگانه بر مسائل جنسی زنان و مردان حاکم نیست و طیف گوناگونی از فعالیت‌های جنسی مجاز شمرده می‌شود، زنان به همان اندازه مردان از فرصت‌های جنسیشان مشتاقانه استفاده می‌کنند. به همین نحو رفتار جنس ماده در نزدیکترین عموزاده‌های نخستی ما گواه دیگری از این واقعیت است که بیمیلی زنان از مسائل جنسی به دلیل دغدغه‌های زیست‌شناختی نیست. در عوض مردیس اسمال نخستی شناس عنوان کرده است، برای نخستی‌های ماده جدید بودن شریک جنسی به شدت جذاب است. هنگام جفتگیری نرهای ناشناس در مقایسه با نرهای آشنا با هر ویژگی جایگاه بالا، جثه بزرگ، رنگ پوست، جوریدن مدام، سینه مودار، زنجیرهای طلایی، انگشت کوچک و هر چیز دیگر برای مؤنث‌ها جذاب‌تر هستند. اسمال می نویسد تنها علاقه مشترکی که در میان عموم نخستی‌ها مشاهده می شود علاقه به تازگی و تنوع است. در حقیقت جستجوی ماده ها برای موردهای ناآشنا بیش از هر ویژگی دیگری به چشم می آید. سخن فرانس دیوال می تواند در مورد هر یک از جوامع آمازونی که پیش از این ذکر شد صادق باشد. وقتی می نویسد نر از اینکه کدام دفعه از آموزش منجر به بارداری می شود هیچ اطلاعی ندارد. تقریبا هر کودکی که در گروه بزرگ می شود می تواند متعلق به او باشد. اگر قرار باشد کسی جامعه‌ای که در آن وضعیت پدر نامعلوم است بنا کند، به سختی می‌تواند نقشه‌ای بهتر از آنچه مادر طبیعت برای این جوامع طرح ریخته پیشنهاد دهد. اگرچه سخنان دیوال می تواند در مورد هر یک از جوامع فراوانی که به آمیزش جنسی آینی خارج جفتی می پردازند صادق باشد، اما در حقیقت او این مطالب را در مورد بونوبوها نوشته است. این تأکیدی است بر شباهت جنسی سه تن از نزدیکترین میمونهای انسان نما به یکدیگر، شامپانزه، بونوبو و عموزاده خود درگیرشان انسان. با توجه به بیشفعالی جنسی انسانها، شامپانزه‌ها و بونوبوها، این سوال مطرح می شود که چرا بسیاری همچنان اصرار دارند که زنان در تمامی دوران تکامل انسان طی میلیون‌ها سال از نظر جنسی انحصاری عمل می کردن. علاوه بر تمامی شواهد و مدارک مستقیمی که در اینجا ارائه شده است، نکات بسیاری نیز وجود دارد که در تقابل با روایت مرسوم است. برای شروع یادآوری می کنیم که تعداد گونه‌های نخستی تک همسر که در گروه‌های اجتماعی بزرگ زندگی می‌کنند دقیقاً صفر است، مگر اینکه اصرار کنید انسان تنها نمونه چنین موجودی است از میان صدها گونه نخستی. آن نخستی‌های معدود نیز که تک همسر هستند همه بر فراز درختان زندگی می‌کنند. نخستی‌ها را که کنار بگذاریم تنها 3% از پستانداران و یکی از 10,000 گونه بی‌مهرگان را می‌توان از لحاظ جنسی تک همسر محسوب کرد. در تمام جوامع انسانی مطالعه شده که به ظاهر تک همسر هستند، زنا به چشم می‌خورد و امروزه در سرتاسر دنیا بیشترین عامل طلاق به این موضوع برمی‌گردد. با این وجود همان دزموند موریسی که فوتبالیست‌هایی را توصیف می‌کرد که با خرسندی در مشروع‌هایشان با هم شریک می‌شوند، حتی در آخرین ویراست‌های کتاب قدیمیش، یعنی کتاب میمون برهنه، اصرار دارد که در میان انسان‌ها رفتار جنسی تقریبا همیشه در قالب یک زوج دو نفره روی می‌دهد و اینکه زنا نشان دهنده یک نقصان در سازوکار جفتیابی است. اما آقای موریس باید بداند که این نقصان ظاهراً کوچک بسیار جدی است. در جوامع تک همسر مجازات‌های شدید علیه متخلفین جنسی و کسانی که قواعد تک همسری را زیر پا می‌گذارند از لحاظ تاریخی به هیچ وجه نادر نیست. اریک مایکل جانسون میگوید یهودیت، مسیحیت و هندویسم در دغدغه‌های بنیادی پیرامون جرم دانستن آزادی جنسی زنان با هم شریک هستند. جانسون ادامه می‌دهد در حالی که هر مردی که با زن مرد دیگری زنا کند، هر دو زانی و زانیه باید بمیرند. اما هر زن مجردی که با مرد مجردی آمیزش جنسی انجام دهد، باید به خانه پدرش برده شود، سپس مردان شهر او را سنگسار کنند تا بمیرد. با این حال با وجود قرن‌ها مجازات‌های وحشیانه همچنان زنا در همه جا بدون استثناء ادامه دارد. همانطور که آلفرد ایکینزی در دهه 1950 اشاره کرد، حتی در فرهنگ‌هایی که شدیداً تلاش می‌کنند تا آمیزش‌های جنسی خارج از ازدواج زنان را کنترل کنند، واضح است که میزان قابل توجهی از زنان همچنان دست به آمیزش خارج از ازدواج می‌زنند و حتی در بعضی موارد این کار به وفور انجام می‌شود. دقت کنید هیچ یک از نخستی‌هایی که در گروه زندگی می‌کنند تک همسر نیستند و زنا در تمام جوامع انسانی ثبت شده است، حتی در آن جوامعی که مجازات زناکاران سنگسار است. با در نظر گرفتن این مجازات خون‌آلود دشوار است که تک همسری را همچنان قالب طبیعی برای گونه‌مان بدانیم. چرا باید عده‌ای زیادی آبرو، خانواده، شغل، حتی کرسی ریاست جمهوری را بابت چیزی که در تقابل با طبیعت انسانی است از دست بدهند؟ اگر تک همسری آنطور که روایت مرسوم اصرار دارد یک ویژگی باستانی تکاملی گونه ما بود، انتظار می‌رفت تخلفات فعلی معدود باشند و چنین مجازات‌های دهشناکی غیر ضروری گردند. هیچ موجودی وجود ندارد که برای اینکه مطابق طبیعت خود رفتار کند نیازمند تهدید به مرگ باشد.